برنامه زنده کتاب فرهنگ. سلام و درود بر شما. آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در تهران پایتخت جام جم. این برنامه آینه است برای صداهای کتاب در سر تا سر ایران زمین. ما هر شبانه به جز چهارشنبه ها، پنج شنبه ها و جمعه ها کنار توجه و تأمل شما هستیم با کتابی در دست و دغدغه هایی بر دل. هر آنچه نشان روشنی از کتاب در آن باشد در شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده کتاب فرهنگ به آن خواهیم پرداخت. ما در برنامه امشب کتاب فرهنگ چند مورد رو با شما بررسی خواهیم کرد، به تحلیل یک کتاب خواهیم پرداخت، همینطور با نویسنده اون کتاب گفتگو میکنیم. اما چند وقتی است که هم کشور عزیزمون و امروز دو کشور دیگر از منطقه عجیب خاورمیانه دچار واقعه پر از هول و حراس زلزله شده. هموطنان عزیز ما در خوی بسیار درگیر این ماجرا هستند. در همین شبکه رادیویی فرهنگ بسیار در مورد این موضوع با شما سخن گفتیم. قلبمون برای هموطنان عزیزمون در خوی میتپه و هر آنچه از دستمون بر بیاد از این میکروفون و از این شبکه رادیویی فرهنگ برای آنها انجام خواهیم داد تا لحظه های امن تری رو بتونیم براشون رقم بزنیم. به خواسته یزدان، حتما متوجه شده اید که در کشورهای سوریه و ترکیه اتفاق عجیبی افتاده و زلزله مهیبی هم اونجا رخ داده. بسیاری هم متاسفانه کشته شدند و خب احتمالاً این آمار بیشتر هم خواهد شد. برای همه این عزیزان و بازماندگانشان آرزوی صبر، شکیبایی و لحظاتی امن رو داریم. واقعا تجربه زلزله تجربه هولناکی است. امیدوارم اونها که رفته اند در آرامش خاطر باشه روحشون، آنها که مانده اند صبوری پیشه کنند. اما اتفاقی که افتاده، همیشه ما سعی میکنیم در دل ظلمت، در دل تاریکی، در دل اون لحظه های سخت رگه های نور رو پیدا کنیم، خودمون رو از اونها بیاویزیم و خورشید رو به ارمغان بیاریم. متوجه شدیم که در شهر خوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تمام وجود، با تمام قدرت و با تمام عشق مشغول خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان خوی هست. اتفاقات بسیار ارزنده‌ای در کتابخانه های کانون در خوی داره رخ میده و خوشحالیم که این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی از اون دیار داریم و همراه خواهیم بود با خانم آبسوران. ایشان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی هستند و قصد دارن برای ما بگن که در کتابخانه های خوی این روزها چه خبر هست و بچه هایی که دچار این واقعه شدند، این احساس عدم امنیت، این احساس سوگ در دلشون موج میزنه، مربیان خوب و زحمتکش و دلسوز کانون برای اونها چه برمغان آوردن. درود بر شما خانم آبسوران، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده کتاب فرهنگ.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم که صدای ما رو همین لحظه میشنوند.
سپاسگزارم از شما. اول کمی از حال هوای بچه‌های خوی برای ما بگید، الان چه وضعیتی دارن، چطور حالشون؟
بله خدا رو شکر همه خانواده ها و بچه ها در چادرها و کمپ هایی که از طرف شهرستان و استان براشون تدارک دیده شده اسکان پیدا کردن.
بله.
به حول و قوه الهی با حمایت های مسئولین محترم استانی و شهرستانی خوشبختانه و با کمک و حمایت های تیم های جهادی و بسیجی 110 تا در واقع کمپ در خود شهرستان خوی و همچنین روستاهای اطراف آماده شده و همه کودکان و جوانان و خانواده ها در اون چادرها و کمپ ها مستقر هستند.
بسیار خوب، امید که این گونه باشه و مسئولینی که واقعا وظیفه‌شون هست که این کارها رو به نحو احسن انجام بدن به خوبی در تکاپو و تدارک ایجاد امنیت و سقف برای مردمان خوی باشن. از کتابخانه های کانون بگین، اونجا چه خبر هست؟ چند مرکز اونجا برقراره؟
ما در شهرستان خوی یک مرکز ثابت فرهنگی هنری داریم.
بله.
ولی مربیان دلسوز و متخصص کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی در قالب امداد فرهنگی از همون اولین روزهای وقوع زلزله در شهرستان خوی و روستاهای اطراف زلزله زده در واقع حضور پیدا کردن و برنامه های فرهنگی هنری خودشون رو برای کودکان و نوجوانان اجرا کردن. مربیان این کتابخانه های سیار روستایی کانون استان که همیشه در طلب اجرای برنامه ها به عنوان پیک و امید در شرایط خاص بودن، به همراه همون مربیان فرهنگی مراکزمون با هدف دلجویی و تقویت روحیه کودکان و نوجوانان مناطق زلزله زده به اجرای فعالیت های مختلف فرهنگی هنری پرداختن تا بتونن تسکینی بر آلام اونها باشن. اما فعالیت هایی از قبیل کاردستی، کاغذ و تا قصه گویی، نمایش خلاق، بلند خانی، نمایش سیر، نقاشی، بازی های محلی و بازی های فکری و سرگرمی، مربیانم با اجرای این برنامه ها مهمان کودکان زلزله زده هستند.
خیلی خوبه، کار تخصصی بر عهده مربیان متخصص کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست در این شرایط. در تجربه های قبلی زلزله هم کانون ثابت کرد که میتونیم واقعا بهش تکیه کنیم و اون پیچیدگی ها و ظرافت های روحیات کودکان رو در مواجهه با این اتفاق هولناک فکر کنیم که برای همه اینها کانون یک ایده داره، یک اندیشه داره و جاییست که با امنیت خاطر میتونن اونجا حاضر بشن و کمی طعم زندگی رو همچنان بر روی صندلی های کانون حس کنن. خیلی متشکرم از شما.
یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم که کتابخانه کانون به عنوان یک یار خوب روزهای همیشگی در کنار کودکان حضور داشت. اونا بتونن فراغت خودشون رو با خوندن چند صفحه از کتاب هم به نحوی پر بکنن، حتی برای لحظاتی هم شده شرایط موجود رو فراموش بکنن. برای همین در این راستا هم بسته های فرهنگی شامل لوازم و تحریر و ملزومات نقاشی برای بچه از طرف استان اهدا شده و محموله‌ای هم شامل بسته های فرهنگی از طرف معاونت محترم فرهنگی کانون برای اهدا به این کودکان و نوجوانان ارسال شده که در این چند روز آتی هم در بین کودکان و نوجوانان تقسیم شده.
به امید خدا
شادی بخش لحظات این کودکان باشه.
انشالله. خانم آبسوره، من خواهش میکنم که شما و مجموعه کانون دیگه از این داستانهای مثلا گزارش دادن و اینها واقعا خارج بشیم و یه مقداری خیلی اونجوری که کانون ذاتش هست، یعنی با تمام امید، با همه آرزو و با همه عشق بیاد و به این بچه های خوی برسید. قلب همه ما که یا کانونی بودیم یا کانونی هستیم برای این بچه ها واقعا میتپه. امیدوارم که اتفاق خوبی برای این بچه ها بیفته. همین که کانون اونجا هست ما خیالمون خیلی راحته. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
ممنون از شما. خدا حافظ.
آذربایجان او یافته این دل و دا یافته آذربایجان او یافته این دل و دا یافته
Sinirler piş kabana zülme beraber dayanıp zül. Heykeli parçalanıp torpağı kane boyanıp zül. dəstəyib bir iki dolanları eller qucağında əlməyibdir başını dünyada zalim qabağında Lalə tək var hələ qan rəng yüzündə yanağında
Dünyanın şanlı diyarı vətənin sən vətənin Qanı toqrağı var qurban olacağın bədənin
Hər qaranlıqlara tarix boyu parlaq çıraq oldu Zalimə qarşı dur, yoxladı həqqə dayaq oldu
خب نغمه آذری رو شنیدی در توصیف صلابت و شکوه آذربایجان عزیزمون که این روزها سوگوار هست و دردمند و چنان که گفتم با عشق ایرانی امیدوارم که بتونیم کمی این آلام و این اندیشه ها رو کمتر کنیم کمی از استراب خاطر این عزیزان رو خارج کنیم و به زودی سقف بر سرشون مهیا کنیم با همدلی و کاردانی و کاربلدی و پای کار بودن همه مسئولینی که وظیفه‌شون همین هست و باید به سرعت همین کار رو انجام بدن چون که پیش از این هم تا اونجا که شنیدم امیدوارم که کارها به خوبی انجام شده باشه باری الان کارشناس خوب برنامه‌مون سرکار خانم سمیه عظیمی ستوده در استودیو حاضر هستن درود بر شما بسیار خوش آمدید خانم
سلامت باشید منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض می‌کنم و همطور شب بخیر امیدوارم که این شب‌های پایانی مانده به آخرهای سال 1401 و بهار 1402 به همون خوش بگذره
به امید خدا
انشالله.
امید که این گونه باشه و لحظه های خوبی رو بتونیم که تجربه کنیم ما امروز هم قرار هست به استقبال یک کتاب بریم طبعا چون در ایام دهه فجر هستیم کتاب رو از همین دست انتخاب کردیم کمی در مورد سوژه کتاب امشب با شنوندگانم صحبت میکنیم تولد یک انقلاب
بله تولد یک انقلاب نویسندش آقای بهزاد دانشگر هست خب آقای دانشگر نویسنده شناخته شده ایه تقریبا
بله.
و از نویسندگان خوب کشور ما هم هستن توی کتاب تولد انقلاب شما انگار که دارید یک مستند میبینید یعنی حالا مستندی که راوی های مختلفی داره و یه طوری حرف میزنن و ایشون طوری نوشته در واقع که انگار که شما تلویزیون رو روشن کردید و دارید خاطرات افراد رو از روزهای منتهی به انقلاب 1357 میشنوید
من حس کردم که خیلی سعی کردن نزدیک کنن به همون زبان گفتار و بله. خیلی از دست بردن به کلام راویان اجتناب کنن
بله واقعا هم این مشخصه چون هر کسی یه بیانی داره
بله و اون لحن چو داره
لحن دقیقا در کتاب اومده و هی پرده به پرده ما رو با وقایع بیشتری آشنا می کنن کتاب برای دو سال پایانیه یعنی سال 56 و 57 که منتهی میشه به انقلاب اسلامی و به نظرم سبک خوبیه نه اینکه حالا هی بریم کتاب های متعددی رو در این حوزه یا حوزه های دیگه این شکلی بنویسیم اما کتاب چون ایشون میخواسته هم مستند باشه هم شکل زیباتری شاید داشته باشه هم روایت کنه این سبک رو انتخاب کرده و خب من واقعا وقتی خوندم لذت بردم
بله.
مثلا اون تیکه که آقای کوسری داره حرف میزنه احساس کردم واقعا آقای کوسری رو دارم جلوم میبینم این که میگم لحن راوی سعی شده که حالا شما هم فرمودین این اتفاق بیفته این توی کتاب مشاهده میشه صحبت ها کوتاه و بلنده یعنی اینجوری نبوده که بخوان مثلا همه توی یک صفحه باشه
بله.
یا مثلا دست ببرن و تقسیم بندی کنن
پس فرم کتاب برای تداعی اون دو سال یعنی سال 56 و 57 اینطور هست که با یه ترتیب زمانی آمدن و از کسانی که این لحظه ها رو درک کردن به صورت یک حالت تاریخ شفاهی و روایت شفاهی
بله.
آمدن و این عزیزان صحبت کردن و ایشون اینها رو جمع کرده و در قالب
بله.
یک روایت تاریخی این دو سال رو بیان بله. کردن
البته فقط روایت انقلاب نیست. نه، روایت انقلاب نیست. مثلا یه جایی از قول یک دوستی در مورد شهادت حاج آقا مصطفی هم صحبت شده
و حالات امام بعد از
این، حالات امام و اینکه امام خیلی صبور و بردبارانه دارن مسائل رو مثلا یه جور دیگه بهش نگاه میکنن و به همم و مثلا آقای کوثری داره روزه میخونه و ایشون برای حاج آقا مصطفی گریه نمیکنه، وقتی روزه به حضرت علی اکبر میرسه اون وقت امام گریه میکنه.
بله.
و این صلابت امام رو توی صحبت‌ها نشون میده، یعنی غیر از این که انقلاب هست یه سری نکات و حالات شخصی هم داخلش هست،
اون شخصیت پردازی ها میشه. آره. به یه ظرافت ها و ریزکاری هایی از شخصیت های انقلاب پیدا.
آره. شاید ایشون میخواسته واقعا این شخصیت ها رو ما بتونیم به صورت شناسنامه‌ای درک کنیم
یا ملموس تری. آره. از جنس تجربه زیسته زندگی.
دقیقاً.
بسیار خوب. حالا یه نقدی در ذهنم بود، یه فرصتی رو میگیریم باز میگردیم در مورد اون هم صحبت میکنیم، بیشتر با کتاب آشنا میشیم، امیدوارم که مهیا بشه با خود آقای بهزاد دانشگر. میشه چی؟ میشه در واقع تنظیم کننده کتاب یا مؤلف کتاب یا گردآورنده؟
شاید. حالا نویسنده میخوره قاعدتاً.
بله،
ولی خب چون تدوین درستی انجام شده،
تدوینگر این کتاب، باهاشون صحبت کنیم. امیدوارم که این ارتباط برقرار بشه. با ما همراه باشید همچنان در برنامه زنده کتاب فرهنگ. به طور ویژه در مورد کتاب تولد یک انقلاب با شما صحبت میکنیم با حضور جناب آقای بهزاد دانشگر در قامت تدوینگر این مجموعه. با ما همراه هستی در برنامه زنده کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که با ما همراهید. ما در بخش نخست ارتباط برقرار کردیم با استان آذربایجان غربی و با مدیر کل کارم پرورش فکری کودکان و نوجوانان سخن گفتیم در آذربایجان شرقی، از حال هوای کتابخانه های کانون در خوی ازشون پرسجو کردیم. در بخش دوم با خانم سمیه عظیمی ستوده دیباچه ماجرای امشب کتاب فرهنگ رو با شما اجرا کردیم و در مورد کتاب تولد یک انقلاب با شما سخن گفتیم. ارتباط ما با نویسنده این کتاب الان برقرار هست و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای بهزاد دانشگر. درود بر شما آقای دانشگر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، ممنون، شب شما بخیر.
سپاسگزارم. و اینکه ما امشب قرار هست در مورد کتاب تولد یک انقلاب صحبت کنیم، چه خوب که شما هم با ما همراه هستید و میتونیم خیلی از جنس گفتگوی رو در روی مخاطب و نویسنده با شما یک گپ و گفت جانانه داشته باشیم. خانم عظیمی ستوده کارشناس برنامه هم در استودیو حاضر هستن، با شما گفتگو رو آغاز میکنند.
سلام عرض میکنم خدمتون آقای دانشگر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. من هم خوشحالم در خدمتون هستم.
بزرگوارین، زنده باشید. ممنونم که قبول زحمت کردین. زنده باشید آقای دانشگر. من چون یه خورده از پیشینه کتاب رو میدونم و ممکنه شنوندگان ما ندونن و اون پیشینه خیلی زیباست و گفتنی، میخواستم خواهش کنم که یه خورده راجع به این که چی شد که رفتین به سمت گردآوری خاطرات و نوشتنشون برامون صحبت کنین.
خواهش میکنم. ببینید، واقعیتش اینه که ماجرای این کتاب اول اصلا قرار نبود. من برای نوشتن کتاب نرفته بودم سراغ منابع. من به عنوان یک کسی که دغدغه فرهنگ، سیاست و جامعه خودش رو داره و دستی به قلم داره، در یک جایی از عمرم احساس کردم که باید تکلیفم رو با اتفاقاتی که در سال 56-57 افتاده روشن بکنم. یعنی
بله.
بالاخره نمیتونم بی تفاوت باقی بمونم، بگم حالا یه چیزیه که شده یا نه. من باید بدونم بالاخره یا این اتفاق درستی بوده و به حق بوده که این رو بدانم، یا نه اگرم غیر از این بوده باز هم بدانم.
بله.
اینه که ترجیح دادم به جای خوندن تحلیل های بقیه افراد مستقیم خودم برم سراغ خاطرات افرادی که درباره اون روزها خاطره گفتن و خاطراتشون رو نوشتن. آدم های طیف های مختلف با مدل های مختلف در فضاها و اقشار مختلف. شروع کردم خاطرات اینها رو خوندم. بعضن جایی صحبتی میشد، گفتگویی میشد در یک جمع دوستانه، در یک جمع خانوادگی، بعد اشاره میکردم که فلانی اینطور گفته، این تو خبر داری قبلا اینجوری بوده. بعد میدیدم که خیلی ها اصلا اینها رو نشنیدن، خیلی ها مثل خود من قبل از این از اینها بی خبر بودن و احساس میکردم که ما در یک فضایی به سر میبریم که هم همه فکر میکنن همه چی رو میدونن، اما در این حال به خاطر گم کردن نسبت بین اتفاقات، اشخاص و برخی گم کردن برخی از تحلیل ها که اون موقع بوده، واقعا خیلی چیز هم نمیدونم. اینه که تصمیم گرفتم که آن چیزی رو که خودم بهش رسیدم و از داخل خاطرات آدم های دیگر بنویسم. به نتیجه من رسیدم که به جای اینکه بیام تحلیل خودم رو بنویسم، مستقیم بخش های جذاب، بخش های خواندنی، بخش هایی که یک نکته خاصی، حرف خاصی داره، از خاطرات این آدم ها رو گزینش بکنم و اینها رو کنار هم دیگه تدوین بکنم و به مخاطب خودم تقدیم بکنم.
درسته. بحث خاطرات جذاب شد. جذابترین خاطره برای شما خودتون چیه؟ کدوم یکی از این خاطرات از نظر شما جذابترینه؟
اگر از لب به هر حال من به عنوان یک نویسنده چیزهایی که تو جذابیت برام تأثیر گذاره، قدرت قلم و نحوه روایته. از این لحاظ به نظرم خاطرات آقای محمود گلاب دره‌ای که قبلا توی یک کتابی به اسم لحظه های انقلاب یا لحظه ها منتشر شده، واقعا تصویرهای بسیار ماندنی، جذاب و شیرینی خلق کرده. اما برخی از افراد دیگه مثل جناب عزت شاهی هم واقعا لحظه های تکان دهنده‌ای رو داشتن توی اون خاطراتی که نقل میکنن، به خصوص از دوران زندانشون، که خیلی جالبه به نظرم.
آقای دانشگر، این که میگی تدوین کردم، این تدوین خط اصلیش یک تدوین تاریخیه؟
یک تدوین تاریخی،
یعنی تاریخمنده؟ روایت ها به صورت بازه زمانی دارن مطرح میشن؟
یک خط سیر تاریخی داره. بله. اما فقط خط سیر تاریخی نی، در این حال واقع محور هم هست. یعنی ما با ببینید، با اینجوریه دیگه، ما از سال 56 و تا سال 57 تا 22 بهمن با یک سری وقایعی روبرو این که در یک خط زمانی رخ دادن.
درسته.
مثل 17 شهری، مثل 13 آبان، ما نسبت های بین این وقایع و روزها رو معمولا خبر نداریم. همینطور یه چیزی شنیدیم 17 شهری و، اما نمیدونیم مثلا 17 شهری و برای چی مردم بلند شدن اومدن میدان، مثلا تو این میدان و
میدان جاهل قدیم
حکومت شاه یا ارتش اونها رو کشتار کرد.
درست.
همینطوری شب خواب دیده بودن اومدن، اینکه یک چیزی قبل از این بوده. من تلاش کردم که این واقعه ها رو هم از زوایای مختلف نگاه بکنم و روایت بکنم و در این حال در طول خط زمانی بیارم که نسبت های بین اینها هم گم نشه.
بله.
از اون خانش و پیگیری خاطرات تا نگارشش چقدر طول کشید؟
نزدیک به نظر یک سال طول کشید.
نزدیک یک سال طول کشیده. و یه ویژگی که این کتاب داره اینه که روایت ها شبه داستانی هن و تعلیق داره و مخاطب رو با خودش همراه میکنه. این پیشنهاد خودتون بود یا از بین خاطرات به این نتیجه رسیدین که اینجوری بنویسین؟
نه، من در حقیقت انتخاب من در نحوه روایت بود. یعنی به این نتیجه رسیده بودم که خب خیلی کتاب ممکنه طولانی بشه، بعد زوایای مختلف هم وجود داره در مورد یک ماجرا. به هر حال به عنوان یک داستان نویس، چون ضرب آهنگ، چون زاویه دید خیلی برای من مهمه، حتی هم که میخوام یک مطلب مستند و تاریخی رو روایت بکنم، تلاش میکنم که از اون ابزارهای داستانی مثل تعلیق، مثل ضرب آهنگ و زاویه دیدهای متنوع استفاده بکنم.
درست.
برای اینکه این مطلب خوشی خودش رو از دست بده و جذابیت بهتر و بیشتری پیدا بکنه.
درسته.
بسیار خوب آقای دانشگر، شکل روایت ها و بعد نوشتن روایت ها، اول فرمش رو برای من بگید، بعد من در ادامه سوالی رو مطرح کنم. یعنی اینطور بوده که می اومدن اینها رو برای شما تعریف میکردن؟
نه، اینا قبلا توی کتاب های
نوشته شده بوده، بسیار
منتشر شده
در قالب همین روایت شفاهیه بوده دیگه.
بله من خب. این کتاب ها و روایت ها رو که میخوندم، بخش های خاصی از اینها رو انتخاب میکردم، فیش برداری میکردم.
بله.
و بعد حالا این فیش ها رو اومدم در کنار هم دیگه به یک شکل قرار دادم که یک روایت کامل تری رو بتونن تشکیل بده.
درود بر شما. یه نکته که اینجا خیلی به نظر حائز اهمیته این هستش که خب استناد این روایت هایی که شفاهی هستن چقدر، یعنی ما چقدر میتونیم به اینها تکیه کنیم؟ چون خیلی بعضی وقتا روایت ها فردی و شخصی میشه، از یه لحظه های خاص حسی و احساسیه. میدونید مثلا راوی داره یاد به یاد میاره دیگه، توی لحظه به یادآوری ممکنه که مثلا حوادث رو جابجا بگه، سالها رو اشتباه کنه، یا اصلا خود روایت رو یه مقداری پروبال بهش بده، یا ازش بکاهه. اصلا جنبه استناد این روایت ها چطوره؟
ببینید این یک انتخابه و هیچ گریزی ما ازش نداریم.
بله.
بالاخره یا ما نباید برویم سراغ روایت های فردی به خاطر اینکه این امکان هایی که شما می‌فرمایید ممکنه رخ بده.
بله.
یا اینه که باید برویم و این احتمال رو هم بدهیم که در درصدی از این روایت ها ممکن است قلوف و اغراق وجود داشته باشه، در درصدی از این ها ممکن است که اشتباه رخ داده باشه، فراموشی رخ داده باشه. اما به نظرم در کل اون تصویر کلی که شکل میگیره، اون تصویر درسته.
بله، بسیار خوب.
اون کلیتی که تشکیل میشه در این حال یک چیز درسته، فارغ از اون جزئیاتی که ممکنه که به مشکل بر بخوره، ولی ما چاره دیگه ای هم نداریم. البته اون دوستانی که این روایت ها رو اول بار نوشته ان معمولا راستی آزمایی میکنن، افرادی این روایت ها رو میخونن و در مورد اینکه اگر احساس بکنن، خود من هم چون از این کارها کردم اینجوری بوده، وقتی خاطرات یه رزمندر یا خاطرات یک فرد رو دارم می نویسم، تلاش میکنم که این رو دست کم به یک نفر دیگه، به یکی دو نفر دیگه نشون بدم، کسانی که با اون دوره زمانی یا با اون اتفاق همراه بودن و نظر اونها رو هم در مورد این مسئله بگیرم که آیا این چیزهایی که این فرد روایت کرده به همین شکل بوده، به همین اندازه بوده یا نه. بعضا خب درست بوده، تو بعضی هاش ممکنه این اتفاق هم رخ داده باشه که اون فرد بگه من به شکل دیگه ای تو ذهنمه. و خب بعضا من خودم تو کتابهای خودم باعث شده که اون مسئله رو از کنارش بگذرم و ننویسمش.
بسیار خوب
آقای دانشگر، ما خیلی مزاحم شما شدیم، منتها چون پیدا کردن شما یه خورده سخته و البته خب با لهجه شیرین اصفهانی هم صحبت میکنید و آدم میخواد گفتگو رو ادامه بده، من یه سوال دارم که دوتا سواله در واقع. این که معمولا نویسنده ها وقتی که دارن یه کتابی رو مینویسن، به خصوص وقتی نسبت بهش دغدغه دارن، از در روند نوشتن کتاب خاطراتی هم دارن، یه وقتای این خاطراتشون تلخه، یه وقتای شیرین. یکی این که شما خاطره دارین برای ما نقل بکنین که برای شنوندگانمون و ما دلنشین باشه شنیدنش، و اینکه بعد از نگارش کتاب بازخوردی هم گرفتین. به این دلیل اینو میپرسم که توی حالا مقدمه یا توی معرفی هایی که از کتاب هست این نکته ذکر شده که ما نسبتمون رو با انقلاب گاهی فراموش میکنیم، نمیدونیم دوستش داریم یا نه، نمیدونیم چرا و چگونه به وجود اومده. میخوام ببینم وقتی که دوستان کتاب رو خوندن این شناسایی نسبت اتفاق افتاده، بازخوردی ازش گرفتین؟
من جواب هر دو سوال شما رو در یک جواب خدمتون عرض میکنم. یکی از شیرین ترین اتفاق هایی که در موقع در حقیقت بگیم بعد از انتشار این کتاب برای من رخ داد در موقع نوشتنش. اما اگر بخوام بگم شیرین، به همین خاطر اشاره میکنم، این بود که من بعد از چاپ کتاب یک کلاس داستان نویسی داشتم در شهر یزد و اونجا دوستانی رو بود در مورد داستان صحبت میکردیم. اون دوستان چون من رو میشناختن رفته بودن این کتاب رو خریده بودن. البته بگم این کتاب اولین باری که چاپ شده اسمش به روایت اول شخص مفرد بوده.
بله.
چهار جلدی بود، بعد ها که من انتشاراتش رو عوض کردم دیگه اسمش رو هم عوض کردم.
ولی اسم اولیه خیلی جذابتر بوده ها.
بله، تکنیکی تر و جذابتر. که این اسم بهتره، ما هم گفتیم باشه دیگه. بله.
سلیقه‌ایه در واقع، ولی واقعا به روایت اول شخص به نظر زیباتر میاد.
خیلی فنی‌تر و تکنیکی‌تر.
آره.
بعد این رو خدمتتون عرض می‌کردم که اون موقع این دوستی که